الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما بررسی روایات که از حضرات معصومین رسیده راجع به خبر واحد. دیروز اشاره کردیم که شاید با حذف مکررات چیزی حدود 150-60 روایت در این باره رسیده. بر این تعداد اضافه کنید سنت رفتاری معصوم رو که بهش میگن سنت عملی. سنت عملی کارهایی که پیغمبر میکردن، اعظامهایی که پیامبر داشتن، امیرالمومنین علیه السلام، ائمه دیگه، امام کاظم در اون جریان وکالت ها، خب اینا سنت های رفتاری معصومه که ببینیم چیکار میکردن وقتی یه نفر رو میفرستادن برای یه شهرستان، میگفتن باید قول این یقین بیاره نیاره، عملا چیکار میکردن. یه مقداری دوستان اینم بگم، ما بالاخره بحثی که میخونیم باید کاربردی باشه. سنت های رفتاری معصومین کمتر در فقه ما مورد توجه واقع میشه و این یه مشکلیه. مثلا پیامبر اکرم میدونید یه سری احادیث ازشون نقل شده، عمدتا هم سندش سلسله سند سند شیعی صحیح نیست، مگر اونایش که توسط ائمه بازگو شده. اما خب و معمولا هم کسی بخواد مثلا یه چیزی از پیغمبر نگاه کنه میره کتب حدیث رو، حالا یا حدیث های خودمون رو یا حدیث سنی ها رو، کتب حدیث سنی رو. ولی ما نمیدیم مثلا تو تاریخ ببینیم پیامبر چه چیزی از پیامبر نقل شده، پیامبر چه میکرد غیر از این که چه فرمود. خب این خیلی وقتا اون سنت های رفتاری تأثیر هم میذاره رو برداشت از سنت های گفتاری و گفته های پیامبر. خب بالاخره ما در این مسئله باید اونا رو هم مطرح نظر قرار بدیم. مطلب دیگه این است که ببینید برای فهم حدیث، حالا همون اسناد ملفوظ بگید سنت های گفتاری، بالاخره باید اقتضاعات اون زمان، شرایط اون زمان و عرف اون زمان اینا در نظر گرفته بشه. مثلا فرض کنید وقتی حالا میرسیم ائمه میفرماین قول ثقه رو بگیرید، اگر ثقات ما مطلبی گفتن عمل کنید، باید ببینیم معمولا این ثقات مطلبشون رو چجور به مردم میگفتن و مردم چجوری رفتار میکردن. اگر مثلا یک نفر رو میگذاشتن در بغداد و میفرمودن که این هرچی گفت شما بگیرید معالم دینتون رو از این بگیرید، اولا او چجور میگفت، مردم چجور عمل میکردن، آیا مثلا از دیگران هم سوال میکردن نمیکردن، به اطمینان میرسیدن نمیرسیدن. یعنی این لحاظ شرایط زمان و مکان میدونید در اطلاق گیری یا در عدم اطلاق گیری، در اخذ به عموم و عدم اخذ به عموم خیلی موثره، در تفسیر روایات موثره، در فهم روایات موثره. یه چیز دیگه هم بارها گفتیم، بذارید تکرار کنم. ببینید جاهایی که ما با یه مجموعه کلان از اسناد مواجهیم، یک بار که مورد مورد نگاه میکنیم، یک بارم باید مجموعه رو نگاه کنیم. نمیتونیم بگیم نگاه موردی با مجموعی هیچ تفاوت نمیکنه. گاهی وقتا هست انسان مورد مورد که نگاه میکنه، خب یه برداشتی میکنه، ولی اینا رو که کنار هم میذاره و به عنوان یک مجموعه منظوم نگاه میکنه، یه برداشت دیگه میکنه، یه سری قیدها رو میاندازه، یه سری قیدها اضافه میشه. اینو فراموش نکنیم که همینطور که قرآن یفسر و بعضه و بعضا، روایات معصوم هم تفسر و بعضها بعضا. حالا دوستان با این توصیه ها و این نصیحت ها و این به اصطلاح شیوه های پژوهش، بریم سراغ چند دسته از روایات. من تقریبا این 170-180 روایت رو مورد مورد دنبال کردم از اول تا آخر که ببینم بالاخره چی آدم میتونه. البته بازتابش تو نوشته خیلی نیست، شاید 3-4 صفحه کلن ما برگزار کنیم، چون بیشتر لازم نیست. حالا لازم بود که ما عجله‌ای نداریم ببست، ولی میخوام عرض کنم مورد مورد که ما نگاه کردیم، این حاصل این امروز و فردا، من هر چی بگم حاصل این تحقیقی است که رو این روایات شده. اولین روایت، روایت عبدالله ابن جعفر همیری است. اگر آیه محمد نوشتر آوردید، اگه پخش میشه سریع که من حدیث رو یه مقدارش نوشتم بخونیم. روایت عبدالله ابن جعفر همیری قمی نقل میکنه. من یواش میکنم حالا تا برگه دستتون برسه. میگه اخبرنی ابو علی، روایت سند بسیار خوبی داره، از نظر سند سند عالی داره. اخبرنی ابو علی احمد ابن اسحاق عن ابی الحسن علیه السلام، احمد ابن اسحاق از ابو الحسن، ابو الحسن مطلق معمولا امام کاظمه، ولی ظاهرا ابو الحسن اینجا ابو الحسن ثالثه، امام هادی، به خاطر طبقه احمد ابن اسحاق اینجوری میخوره به طبقه حدیث. میگه خدمت آقا امام هادی عرض کردم من اعاملو او امن آخذو و قول من اقبلو، با چه کسی تعامل داشته باشم، معاشرت کنم، از چه کسی بگیرم مثلا دینم رو، قول کیو قبول کنم. مسلم چون از امام سوال میکنه، نمیخواد منظورش تعامل در کوچه و بازار نیستا، همون در مسائل دینی و معالم دین، اخذ معالم دین مراده. امام فرمودن الامری ثقتی فما ادا الیک انی فانی یعدی و ما قال لک انی فانی یقول فاسمع له و عتق. امام فرمودن جناب امری ثقه است، احتمالا مراد از امری عثمان ابن سعید امری، چون بعید پسر مراد باشه محمد ابن عثمان، و اصلا نه، یه قرینه تو خود روایت داریم که همون پدر مراده، عثمان ابن سعید که نائب اول امام عصر بعدن شد. امام فرمودن جناب امری عثمان ابن سعید امری، اون نائب اول امام عصر، فرمودن این ثقه منه، مورد اعتماد منه، آنچه که از طرف من به تو برساند، حالی ممکنه با قولش باشه، با اشاره باشه، با عمل باشه، یا اصلا رسماً بگه، نقل حدیث بکنه، بعدی نسبتش به قبل خاص به عامه، آنچه که برساند از طرف من به تو، حال ممکنه با عمل برسونه، با اشاره، با قول، بعدش میگه و ما قال لکنی، از حدیثی از طرف من برای تو بگه، در واقع از من میگه، فاسمع له و عتق فانه ثقة المأمون، ثقه و مورد اطمینان، امنیت خاطر از طرف او انسان داره. المأمون به این میگن دیگه، مأمون یعنی کسی که انسان امنیت خاطر داره از کارش، از حرفش. ادامه ی حدیث هست که باز اخبرنی ابو علی، همون احمد ابن اسحاق، اینا رو همیری میگه ها، سأل ابا محمد عن مثل ذلک، از امام عسکری هم سوال میکنه، که چون میدونه دوران امام هادی و دوران امام عسکری دوران عجیبیه، یک چی بگیم، عصر شبهه هست، عصر تردیده، مکاتب مختلف فکری، مذاهب فکری، حتی در خود شیعه اندیشه های مختلف، یک شلوغی خاصی، انسان مطالعه کنه متوجه میشه که چه دوران خیلی شبیه مثل دوران خود ما که عصر شبهه و تردیده، اون زمان هم اینها بوده. اخبرنی ابو علی که از ابا محمد امام عسکری علیه السلام همین سوال کردم، آقا فرمودن الامری و ابنه ثقتان، عثمان ابن سعید امری و پسرش محمد ابن عثمان، که اونم شد نائب دوم دیگه، این پدر و پسر نائب اول و نائب دوم، فما ادیا الیک عنی فعنی و ادیان، امام عسکری دارن، و آنچه که این دو نفر گفتن از من گفتن، اطاعت کنید، گوش کنید، و انهما از ثقتان المعمونان. ببینید من علتی که این روایت رو انتخاب کردم، عرض کردم تو این 200 روایت شما نمیخوایم همه رو انتخاب کنیم، در حال گزینش میکنیم با گروه بندی، دسته بندی. اون چه مهمه ببینید، اون تعلیلیست که امام در اینجا دارن، گویا میخوان بگن علت این که من به عثمان ابن سعید و پسرش محمد ابن عثمان اعتماد میکنم، فقط جهتش اینه که اینا ثقه هستند و امینند و مأمونند، مورد اطمینانند. خب این طبیعتاً میشه ازش علت رو فهمید که هر جای دیگم و هر کسی دیگم این ویژگی ها رو داشت، ثقه بود و کلام و سخنش امنیت خاطر آورد، قابل اعتنا هست و عمله. ولذا ببینید در اینجا ما روایات زیاد از این قبیل داریم، مثلا در یک روایتی امام صادق علیه السلام راجع به عبان فرمودن که عبان روایات زیادی از من داره، اهل کوفه بود عبان دیگه، شاید به اهل کوفه فرموده باشن، و عبان هرچه روایت کرد براتون از طرف من بگیرید و حتی به من نسبت بدید، تا این حد عبان رو تایید کردم، ولی جهتش رو نگفتن، جهت رو نفرمودن که من چرا این همه عبان رو تایید میکنم، از تعلیل ساکته. خب اینجور روایت هم زیاد داریم، یه جا عبان، یه جا یونس، یه جا زراره، یه جا دیگری، یه جا دیگری، اما در این حدیثی که براتون خوندیم جهت به صراحت تعیین شده، فانهما از ثقتان المأمونان. البته چون اون قرار من با شما گذاشتم درس امروز که ما فهم عرفی رو و شرایط رو در نظر بگیریم، شکی نیست که اگر امام عبان رو هم اینجور تایید میکنن، نه به خاطر اینکه عبان معصومه، کسی نگفته عوان معصومه، نه به خاطر اینکه احتمال کذب، اشتباه، خطا در حقش نمیره، هیچ کس همچون سندی نداده، از باب اینکه ایشون هم ثقتون معمون. ولی خب حالا برای کسانی که دنبال این هستن که حتما تو حدیث بیاد، نیامده. ولی در اون حدیثی که خوندیم که سندش هم سند آلول آلیش از نظر فن رجال، این تغییر آمده. اصلا ما سند به دردمون نمیخوره ها، چون هنوز فرض این است که حجیت خبر ثابت نشده. اینا رو هم که بررسی میکنیم باید به یه تواتر برسیم، و الا اگر بخوام به روایت تمسک کنیم، به ماهیت روایت معتبر مستلزم دوره، ما هنوز روایت ثابت نکردیم. اینا روشنه، ولی ما هم تو هر شماره که وارد میشیم یه روایت دو روایت نمیگیم، روایات متعددی میگیم که دیگه انسان به قرار و اطمینان برسه و نخواد اون دغدغه رو داشته باشه. خب بله، ببینید این که ما قبلا سوال میکردیم ثقه بودن طریقه یا موضوعیت داره، مسلم ثقه بودن موضوعیت که نداره، راهی به اینه که راست بگه و از طرف معصوم باشه، از این جهت موضوعیت نداره، طریقیت داره. ما از یه جهت دیگه سوال میکردیم طریقیت داره یا موضوعیت، از این جهت که نفس ثقه بودن کفایت میکنه که طریق باشه به قول معصوم، اینش یه موضوعیت. یا نه، امام با این کلمه ثقه میخوان بگن باید برات اطمینان بیاره، یعنی اطمینان بیاره که داره از طرف من میگه. پس اگر یک جا ثقه باشه ولی این اطمینان نیاره، شما قبول نکن. معلوم شد؟ پس این وقت خوب شد این دوستمون این سوالو کردن، چون اینو داشتم من. میبینید آخه ما چند روز پیش داشتیم ثقه بودن موضوعیت داره یا طریقیت. من این خوفم دارم این برگه دست یه عده بعدم برسه بگه اصلا این چه سوالیه میکنه. خب معلومه ثقه بودن طریقیت داره، میکس گفته موضوعیت داره، ولی منظور ما رو باید توجه کرد. ما توضیح هم دادیم، البته ثقه بودن که طریقیت داره، به این که راست بگه، به این که قول امام رو بگه، همونی که گفت که آنچه گفت من گفتم، به این که مسلم طریقیت داره. منتها یه دفعه میگیم طریق اطمینان است، پس ثقه بودن طریقیت داره به اطمینان. یه دفعه میگیم نه، ثقه بودن طریق به اطمینانش خودش موضوعیت داره، برای این که شما رو برسونه به قول معصوم. لذا اگر یه جا ثقه نکرد قبول کنید، ولو اون اطمینان پشتش نباشه. فقط شما رو کلمه مأمونان با این که آم خواست منوج میشه، اون طرفش هم قبلا گفتیم نه، این از ایش دردی میان دیگه. فقط روی کلمه مأمونانشه که بعدا بحث داریم، اونو بعدا بحث داریم. ما نمیخوایم از این روایت اعتبار عثمان ابن سعید رو به دست بیاریم و بعد بگیم چون امام گفتن ثقتون قبول میکنیم، پس نجاشی هم بگه ثقتون قبول، چه ربطی داره؟ ما میخوایم ببینیم امام به ما این روایت هادی به این مطلب هست یا نه، که اگر یک جا ثقه مأمون مطلبی گفت باید قبول بشه. هادی به این مطلب هست یا نه؟ یعنی چه بودن؟ ما
نمیخوایم
نگفته باشن. اگه شما اون دیگه طریق دسته، اون یه سوال جنبیه که ما ثقه بودن از کجا بفهمیم، که ما الان اون وقت رجال میشه، آیا ثقه بودن از قول نجاشی بفهمیم، خودمون باید بینیم دنبالش، آیا اگه ان اجتهادن باشه کافیست، اون که بحل بحث ما نیست. که این که ما ثقه بودن از کجا بفهمیم، شما فرض کنید خودتون باید برید دنبالش، که بعضیا میگن قول نجاشی و قول کشی اینا اجتهادیه، باید برای خود انسان صاف بشه. اونا حرف دیگه. آیا از این حدیث در میاد که اگر ثقه مأمون براتون خبری آورد قبول کنید؟ معیار ثقه مأمونه یا در نمیاد؟
ثقه
مأمونی
که امام
بود. حالا اجازه بدید پس ادامه میدیم ببینیم چه میشه. دوستان راجع به سنج بودن وساقت، ما فقط این یکی دو روایت رو نداریم دیگه، نوشته ندارید، خیالتون راحت باشه، من نرسیدم بنویسم. در روایات زیادی که حالا انشاءالله آدرسشو همون جامع احادیثیه و همون ستباب وسائله ها، امام در احادیث زیادی رو کلمه ثقه بودن، حتی کلمه مأمون هم دیگه ندارن، فقط ثقه. همین آقای عمری و پسرش نبود ثقه مأمون؟ در یه حدیث دیگری امام عصر می فرماین فَإِنَّهُ ثِقَتِي وَكِتَابُهُ كِتَابِي. عرض راجب پسر هست، چون پدر فوت کرده، وقتی که امام این جمله رو دارن پدر فوت کرده، می فرماین که محمد ابن عثمان ثِقَتِي وَكِتَابُهُ كِتَابِي، اگر چیزی گفت کتابش کتاب منه و اگر چیزی گفت قبول کنید. فَإِنَّهُ ثِقَتِي وَكِتَابُهُ چی؟ کتابی. البته این حدیث نمیتونیم میگیم معیار و ثقه بودن، اگر یه نفر گفت فلانی مورد اطمینان منه و شما حرفاشو بگیرید، این همون اشکال دوستمون اینجا جا داره که بگیم در واقع امام میخوان بگن مورد اطمینان منه، و مثلا هر کس مورد اطمینان حجت عصر بود حرفش قابل قبوله، نه اینکه هر کس مورد اطمینان بود ولو مورد اطمینان خود شما باشه، ولو شما احراز کرده باشی مورد اطمینان به درد نمیخوره. این چون اضافه داره به ثقتی، این اضافه به یا صلاحیت این حدیث از استدلال میاندازه. خب ما دستمون بازه، نگران نباشید، ادامه میدیم. یه حدیث دیگه داریم راجع به لعن ابن هلال. میدونید امام عصر عجل الله تعالی فرجه یه عده رو لعن کردن، یه عده به نام صوفیه، به نام عرفا و به عناوین دیگه. ابن هلال بود، اون ابن از حریق عزاقر، چند رقم که نعت کردن و امثال اینها بود که امام توقیعاتی در لعن اینا داشتن، از جمله ابن هلال هست که حضرت لعنش میکنن. بعد این جمله رو دارن، دقت کنید، میفرماین که به مخاطبشون، من دیگه اینا رو حذف کردم که طولانی نشه، میفرماین که به فلانی فلانی و هر کس ازت سوال میکنه این لعن ما رو برسون، که این صوفی عارف نمای صوفی نما یا صوفی آلت صوفی نما نمیخواد خیلی اصرار کنیم، این صوفی عارف نما عالم نما مردم بشناسن که این مورد عنایت ما نیست و ملعونه. بعد این جمله رو دارن فإنه لا عذر لأحد من موالینا، عذری نیست برای هیچ کس از پیروان ما. عذری نیست در چی؟ فی تشکیک فی ما روا انا ثقاتنا، در آنچه که ثقات ما از ما روایت میکنند، آنچه ثقات ما از ما روایت میکنند کسی نمیتونه تشکیک بکنه. قد عرفو به اننا نفاوزهم سرنا، ثقاتی که شناخته شدن که ما سهمی از سرمون رو به اونا میدیم، یعنی اونا رو شریک میکنیم در اسرارمون. ثقات ما اگر بذار من اصلا تمام، ثقات ما اگر مطلبی رو بیان کردن کسی حق نداره تشکیک بکنه. ببینید ثقاتونا، اونایی که مورد اطمینان ما هستن، این روایت خاصیتی که داره، نمیدونم متوجه میشید یا نه، اولا راجع به موضوعه. این که دیروز منتقل اصول میگفت در موضوعات تعدد شرطه، چی و چی شرطه، اتفاقا اینجا راجع به لعن ابن هلاله. لعن ابن هلال و این که آدم بدیه، ملعون، مطروده، موضوع دیگه از موضوعاته که معمولا آقایون میگن تعدد لازمه، هم میگن تعدد لازمه، هم اون کسی که خبر میده عادل باشه، هم مرد باشه. دو مرد عادل، دو مرد عادل، عدد، جنسیت، عدالت. یا این که مثلا یک مرد عادل دو تا زن، حرفایی که میزنن. حالا این بحثش جای خودش باید انشاءالله برسیم که لازمه دو مرد عادل یا لازم نیست. اینجا ثقاتونا دارن امام، اولا، بعدم به طرفشون میگن که به همه بگو، نمیگن مثلا خودتو با رفیق دوتایی با هم، یعنی امام عدد رو فاکتور گرفتن، معیار حرف این آقا رو هم همین که صغه ماست گرفتن، چیزی هم رو جنسیت اشاره نکردن. البته طرفشون زن نبوده، طرف امام است مرد بوده. حالا من روایتم پیشم هست، مطور الان نمیدارم مخاطب این حدیث چیه، ننوشتم، ولی خب حدیث هست در جامع احادیث، بعد مراجعه کنیم. اینجام داره ثقاتونا، آیا از این حدیث میتونیم استفاده کنیم معیار ثقه بودنه یا نه، صرف ثقه بودن، یا همون بحثام میاد ثقه بودن؟ بله، امام میگن کسانی که افراد مورد اطمینان ما نقل میکنن. حالا اگر یک کسی رفت از خارج یه ثقه ای رو پیدا کرد که خودش رسیده که ثقه، امامی معصومی چیزی نگفته ثقه، بله، تازه این نا که میاد، ثقات و نا، نا در روایات علامت چیه؟ شیعه. بله، این روایت بگیم ثقه شیعه رو میگه، ثقه شیعه، ثقه اهل بیت، بله، ثقه اهل بیت منظوره، نه شیعه بودن، اینطور شیعه بودن. مگر اینکه دوستان همون قولی که دادیم بیایم اینا رو الغای خصوصیت کنیم، بگیم مناسبات و حکم موضوع اقتضا میکنه که چی؟ ثقاتنا درسته، یعنی ثقه ما اهل بیت که قهرن شیعه هم هست، اما شیعه بودنش خصوصیت نداره. چیش خصوصیت داره؟ ثقه بودنش خصوصیت داره. بله، گاهی وقتا ذهنی کارار میکنه ها، ذهن میگه آقا تو این مورد چون بحث قبوله، اون چه مهمه اینه که طرف راست بگه، مورد اطمینان باشه، این که حالا شیعه باشه و نباشه. تازه من یه چیز دیگه به شما بگم، این هفته یه مقدار کار میخواد ها، من بگم به شما، خود ناس ثقاتونا میتونیم الزاماً بگیم مراد شیعه؟ چون میدونید گاهی افراد غیر شیعه هم مورد اعتماد معصوم بودن، مورد اعتماد معصوم بودن، و مثلا معصوم یه کاری به اینا واگذار میکردند، و این حتی تو رجال شاید سخت زیر بار این کار برن ها، میش میکنید؟ ولی مثلا میتونیم که تمام وکلای امام، حتی وکلای مثلا نه مثل نواب اربعه، مثلا امام کاظم به یه نفر یه کاری واگذار کردن، بگیم این علامت شیعه بودنشه. معمولا در رجال اینو علامت میدونن، امامی بودن، همین که یه کاری امام بهش واگذار کنن میگن این معلوم میشه امامیه، یا بگن ثقاتنای، نه دور بر امام همیشه شیعه بوده، غیر شیعه بوده. لذا خب حالا اگر طرف اطمینان هم داشته باشن بهش، بعضی مطالب رو بهش بگن، بله، حالا همه اسرارم اگر مثلا یه نظاری میگن نفاوذ هم یه بخشی از اسرارم مثلا بگن، چرا؟ اگر خط
مضمونم بگیم، اون عباراتی که کتابی ازش اثبات عملی در میاد، این در واقع سقه خاص و سقات خاص و مقابل خاص رو نمیشه قیاس کرد به سقات، یعنی قیاسی
سقات. ببینید خب همین این که من هی تأکید میکنم ما عرفی بکنیم قضیه راها، برای همینه کتاب و هو کتابی اسمت در میاد.
آیون اسمت را داشتن،
من مشکل نمیدونم اشکال کی تموم شد که جواب شروع کنم. نه شما تموم کنید اشکال دیگه، وقت من شروع کردم شما دیگه برم، شما باید بیدونم اشکال شما کی تموم شده که شروع کنم. اشعار خوبی کردید، منتها ادامهش نمیخواست بدید. ارشاد جاهلم تا حدی که لازمه دیگه، بیشترش لفت. ببینید این بحث ها مثلا کتاب و کتابی موش میکنید، آنچه او بگه من گفتم، آنچه او به شما رسان من رساندم. ببینید اینا همین حرف دوستمون معمولا همینطور برخورد میکنن علما و بزرگان، که مثلا این دیگه تنزیله، این دیگه همون یه نوع اسمت مثلا، که این دیگه اصلا دروغ نمیگه. داشتیم دیروز منتقا میگفت وقتی که امام کسی رو توصیه کنن دیگه یقین میکنیم که اشتباه، یقین میکنیم که دروغ نمیگه. من به نظرم حالا داریم بحث میکنیم دیگه، ببینید اینا یه نظاری فاصله گرفتن از عرفه. اگر یک مجتهدی گفت مثلا فلانی نماینده منه، هر چه بگه من گفتم، یعنی میخواد بگه هیچی غیر از حرف من نمیزنه، یا اینو باید بی خود این اطلاقا رو نگیریم. مش میکنید ما در حالات علما داریم، مثلا حالا قدیم، امروزی که تلفن اینا دی کار حل کرده، ولی قدیم مثلا از فلان شهر می اومدن خدمت یه مرجع، حالا یا وجوهاتشون رو بدن یا سوال کنن، اون عالم میگه مثلا مگه نماینده من در اون شهر نیست؟ میگفتن چرا؟ بله، میگفت خب من اون نماینده من در اون شهر، هر چی اون آقا بگه من گفتم، حرف اون حرف منه. یا مثلا یه فرماندهی یه نفر رو نصب میکنه در یه جایی، موقعی هم که میخواد نصبش کنه میره اونجا سخنرانی میکنه، میگه آقا از امروز به بعد این شده فرمانده شما از طرف من، این هر چه بگه من گفتم، دستور این دستور منه. این معناش اینه که این دیگه اشتباه هم نمیکنه، حرف من رو هم اشتباه نمیکنه. یا مثلا دیگه من میخوام تضمین کنم، این معناش اینه که شما برخوردتون با حرف او مثل برخوردتون با حرف من باشه. اگر درست گفت که واقع رو گفت، اگرم یه وقت دروغ گفت اشتباه کرد هرچه گفت، من میپذیرم، چون دارم صلاح هم میدونه این حرف رو بزنه، یعنی فرمانده صلاح میدونه که اینجوری این فرمانده زیر دستش رو تأیید بکنه که دیگران حرفش رو گوش کنن. از ما این رو نمیتونیم هی اطلاق گیری کنیم، عموم گیری بکنیم و بعد بیایم بگیم آها جاهایی که طرف اسمت عملی ثابت نشده ولو ثقه بودنش ثابت شده، این احادیث به درد این جاها نمیخوره. من معتقدم اتباع این احادیث کمال دلالت بر اینها داره، منتها اینجوری باید برخورد کنیم. مجتهد وقتی میخواد یه نفر رو تایید کنه چجور تایید میکنه و هاکذا دیگران. ببینید دوستان، بذارید من جمعش کنم، بذارید من این حرفا رو جمعش کنم. سنج بودن ثقه، اینا همه گروه اول ما هستا، سنج بودن ثقه و معیار بودن ثقه، خیالتون راحت باشه در یکی دو تا سه تا چهار تا روایت نیست. من نگفتم سنت عملی معصوم باید، شما دقت کردید در باب اجاره، در باب زمان، در باب امانات، معیار این که حرف طرف قبول کنیم چیه؟ اگر امانتدار آمد گفت من کوتاهی نکردم ولی امانت شما تلف شد، مستأجر میگه من کوتاهی نکردم ولی سیل آمد خانه شما رو خراب کرد، من کوتاهی نکردم ولی این مهتابی افتاد پایین شکست. آقا علما میگن مستأجر باید عادل باشه، چی باشه چی باشه، یا ثقه بودن کفایت میکنه، امین باشه دیگه. در باب امانت البته اونجا که بعضا میگن خود سپردن دستش کفایت میکنه ولی ثقه هم نباشه، ولی حالا اگر بگیم حد اکثر چیزی، اگر چیزی شرط کنیم بیشتر از ثقه شرط نمیشه. اصلا ببینید این که میگم سنت فقط عملی، اینا جزء سنت عملیه، یعنی رفتار شاره، شاره رفتارش در مسائل مختلف سنجه بودن ثقه است، یعنی طرف مورد اطمینان باشه، وثوق باشه. ثقه، ثقه به چه معناست؟ مورد وثوق باشه کفایت میکنه. یه چیز دیگه بگم بحث امروز تمام میکنم براتون. ببینید یه چیز گفتیم که ثقه بودن فقط در احکام نیست، حتی در موضوعات هم هست، که اون روایت کی بود؟ ابن هلال بود. یه چیز دیگه هم هست که حتی راجع به شریعت هم نیست، یعنی احکام حلال و حرام. در این روایات چند تاشه که آدرس دادم مراجعه کنید، اصلا بحث اینه که آنچه که من در دین احتیاج دارم، آنچه در دین احتیاج دارم، یا اون روایت یونس ابن عبدالرحمن و چند نفر دیگه میگه معالم دینم رو از کی بگیرم؟ معالم به چه معناست؟ معلم یعنی اون احکام، اون معارف، همه چی احکامو میگیره، معارفو میگیره. البته فرض کنید یه سری مسائلی که ایمان بهش لازمه، مثل توحید و نبوت و امامت و معاد، خب اونه که ایمان لازمه، انسان باید به مرز یقین برسه. البته علاوه چن، حالا اینم خودش قابل بحثه، اگر بتونه به مرز ایمان برسه، خب باید به ایمان برسه چون اونم جای انقرض داره. ولی در مثلا فرض کنه یه مسئله معرفتی باشه ولی احکام نباشه. ما بارها گفتیم اصول داریم، فروع داریم. اصولم اصول معارف، بعضیش اصول در واقع اصول دینه، بعضیش اصول دین نیست. این همه آقا ما روایت راجع به معاد و کیفیت قبر و برزخ و حساب، و اون طرف تو آسمان ها میریم راجع به آسمان و زمین و فرشتگان و حتی اوصاف خداوند و اینا، معالم دینه دیگه. این که ما یه سوال داشتیم آیا به خبر ثقه فقط در حوزه شریعت باید عمل کرد، همون بایدها و نبایدها، احکام شرعی، یا در کل معارف؟ بسیاری از این روایات تعبیر کل ما احتاج و الی، یه روایتش اینجوریه، آنچه احتیاج دارم از معالم دین. البته این از معالم دینش در یک روایت نیست، اون ما احتاج الی از معالم دین به نظرم یک روایته، ولی معالم دینش در چندین روایته. پس انحصاری هم به حلال و حرام نداره. دوستان تا فردا اینو گروه اول حساب کنید، خب، که سنجه بودن وساقت رو تاکید میکنه، تا گروه دوم انشاءالله.